در ادامه بحث جلسه قبل که شما پرداختید به سوژه منکوب شده ایرانی در دانشگاه، توجه به اینکه خیلی نتونستیم به زوایای اون بحث پردازیم و وقتمون تموم شد، من علاقمندم که شما این بحث سوژه منکوب شده در دانشگاه ایرانی رو مطرح بفرمایید به شکل کامل‌تر. در کنارش من می‌خواستم شما ایده دانشگاه رو هم مد نظر قرار بدید، چون اخیراً توی چاپ کتاب‌هایی که مال تو بازار می‌بینیم اینه که سر افراد ایده دانشگاه رو دارن مطرح می‌کنن و اگه من بخوام نظر خودم بگم اینه که اونجا تفکر انتقادی یه مقدار یا غایبه یا دچار مشکله و آدم فکر می‌کنه یه مقدار کسایی که دارن ایده دانشگاه رو مطرح میکنن یه جور حفظ وضع موجود یا محافظه کارانه برن برخورد میکنن. اگه در خدمتتون باشیم ممنون.
خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادید. بحث رو اگر بخوایم از همون مفهوم سوژه آکادمیک و در وضعیت ساختار دانشگاه در ایران دنبال کنیم، همینطور که هفته پیش جلسه قبل اشاره کردم، ما با یه سوژه منکوب شده روبرویم و در یک نظام سلطه داریم زیست میکنیم. حالا این نظام سلطه رو چون در حوزه سیاست از این مفهوم زیاد استفاده شده، تا از این مفهوم نظام سلطه استفاده میشه، فکر و ذهن میره به سمت ساختارهای سیاسی و حاکمیتی، نه اینکه اینها به هم ربط ندارن. ولی همونطوری که در جلسه گذشته اشاره کردم، من خواستم بگم خود نظام دانشگاه یک سیستمه. اگر بخوام به عنوان مثال از مفهومی که گفمان استفاده میکنه، از یه مفهومی داره به نام توتال اینستیتوشن، میگه برخی از نهادها نهادهای تمامیت خواه هستن و وقتی شما وارد اون نهاد میخوای بشی، اینجوری نیست که بتونی بخشی از شخصیتی رو که قبل داشتی رو حفظ بکنی و بعد بیای اونجا نیگوشییت بکنی، یعنی مذاکره بکنی که من میخوام اون شخصیت قبلیمو که قبل از اینکه وارد این نهاد بشم رو حفظ کنم و حالا یه سری حالا اینجا تغییراتی هم حاضرم بدن. میگه نه، اون نهادها کدومه؟ یکی از مثالهای بسیار اعلایی که میزنه، میگه نمونه اعلا یا ایدئال تایپ توتال اینستیتوشن، نهادهای تمامیت خواه، ارتشه. یعنی یکی مثلا چی بهش میگن؟ نهاد نظامی. شما وقتی وارد اون نهاد میشی، اون نهاد کاملا یک نظامه از پیش تعیین شده، پری اوردیند، خیلی قشنگ ساختار سلسله مراتب، هایرارکی خیلی مشخصی داره. در این هایرارکی شما وارد میشی، مثلا میگم شما پسر یه مثلا میلیونری وارد اینجا که میشی، از تمامی اون مواهبی که در زندگی پیش داشتی کاملا منقطع میشی. وارد میشی یه سلسله مراتبه، تو این سلسله مراتب شما اگه سرباز باشی باید سربازی بکنی، نمیتونی بگی اینجا رو نمیخوام اونجا رو نمیخوام. و اون چی میگن؟ value system، اون نظام ارزشی در این نهاد تمامیت خواه که مثلا ارتش یا نیروهای مسلح و نیروهای نظامی، تمام وجود تو رو به خدمت خودشون میگیرن و تو خودت رو باید چیکار بکنی؟ با اون ساختار هماهنگ بکنی. اگر به هر دلیلی تو بخوای سرپیچی بکنی از این ساختار و از این وضعیت، مجازات میشی. یعنی نظام پاداش مجازاتش خیلی کامل مشخصه. حالا پرسش اینجاست که آیا نهاد تمامیت خواه، مثلا میگم یک نهادی مثل دانشگاه، نهاد تمامیت خواه توتال اینستیتوشنه یا نه؟ خب ظاهر امن نشون میده که نه، دانشگاه بالاخره یه نهادیه که باید خیلی دموکراتیک باشه و دموکراتیک هم هست و اساسا ورود به اینجا بر اساس اختیار فرده و وارد میشه، میره مثلا چه میدونم یه مدارج رو میگذرونه، بعد ما هم یک مثلا مدرک دکترا هم میگیره و استخدام میشه و اونجوری که دلش میخواد زندگی میکنه. بسیاری از جامعه شناسان انتقادی و فیلسوفان انتقادی به این نتیجه رسیدن که از قضا در جوامع مدرن و در جوامع معاصر مدرسه و دانشگاه به گونه ای دارن مثل بازوهای اون نهاد تمامیت‌خواه در جامعه دارن چیکار میکنن برای نظام سرمایه‌داری، حالا به صورت خیلی کلام و مثلا حاکمیت کار میکنن. در نظام مدرسه شما کامل به یک گونه، یعنی در معرض نوعی از ایندوکترینیشن قرار میگیرید، یعنی یک سری از ارزش ها، یک سری از جهانبینی ها، یک سری از مفروضات، همه اون چیزهایی که به گونه خواست و اراده طبقه حاکمه هست به عنوان ارزش های والا، ارزش های انسانی، ارزش های متعالی و انسان مطلوب بزک میشه و در قالب روایت های گوناگون در مدرسه به بچه ها تزریق میشه. حالا برخی ها میگن خب حالا تو مدرسه آدم قدرت تفکر و تأمل و قدرت سرپیچی نداره، در دانشگاه که داره، مثلا استاد دانشگاه میتونه راحت سرپیچی بکنه. در اونجا هم شما میبینید که نظام پاداش و مجازات به گونه چیده شده که خیلی شما بدیهی نمیتونی ببینین امرو که اونجا یک نظام دموکراتیکه. حالا این بحثایی که داریم میکنیم اینها تازه برای کشورهایی که نظام سیاسیشون حداقل در ظاهر هم که شده به ارزش‌های دموکراتیک و سوژه‌وارگی انسان باور دارن، حداقل در چه بهش میگن، در روایت رسمی. این کشورها اتفاقا جامعه شناسان انتقادی و فیلسوفان انتقادی به این نتیجه رسیدن که نخیر، اینها باور اگر لفظن هم دارن در عمل اصلا چنین چیزی نیست، ولی درصدش ممکنه فرق بکنه و فضای نیگوشیشن، مذاکره ممکنه وجود داشته باشه، چالش بین سوژه دانشگاهی و اون استبلیشمنت، یعنی اون ساختار و نهاد که به نام دانشگاه مثلا معرفی شده، اونجا ممکنه میدان چالش و میدان مذاکره باشه. حالا شما میای توی بستری مثل بستر ایران، اینجا نگاه میکنی میگی که ساختار سیاسی که اصلا با مسائلی به نام دموکراتیک و دموکراتیزه، خود لفظ دموکراتیک با این که مشکل داره. حالا این رو شما نگاه بکن، بعد ببینید دانشگاه به مثابه یک نهاد آیا اساسا این اجازه رو به شما میده که دموکراتیک باشی و اجازه رو به تو میده که تو سلف اکچوالایز بشی، یعنی خودشکوفا بشی؟ خب حالا این من چجوری باید مطالعه بکنیم؟ یعنی مثلا ما میخواییم این رو مطالعه بکنیم. ببین یه راه هستش که ما بریم یه سری داده ها رو پیدا بکنیم، بریم یه سری اطلاعات پیدا بکنیم، مثلا بگیم آقا مثلا این دانشگاه اون دانشگاه، مثلا سیر تحولات، به قول شما که به ایده دانشگاه اشاره کردی، سیر تحولات نهاد دانشگاه رو تقریبا در این 100-120 ساله در ایران چکار بکنیم. اگه دارالفنون رو هم بهش به گونه ای اضافه بکنیم، در این 150 سال 160 سال بیایم چکار بکنیم، ارزیابی بکنیم و بعد بیایم بگیم که در مثلا میگم در دوران قاجار چگونه بوده، در دوران پهلوی اول و پهلوی دوم بس به چه صورت بوده و بعد از انقلاب و بعد از مخصوصا بعد از انقلاب فرهنگی که اتفاق میفته چه رخدادهایی روی داده، بعد بیایم رشته های مختلف رو نگاه بکنیم، محتوای اینها رو نگاه بکنیم، واقعا یه کار سترگ تاریخی رو انجام بدیم که برخی ها تا حدودی این رو انجام دادن و به نتایجی هم رسیدن. حالا من خودم اگر بخوام به عنوان مثال، به عنوان یک محقق و پژوهشگر از منظر جامعه شناسی انتقادی و فلسفه انتقادی نگاه بکنم، خب روش من چیست؟ من چگونه میتونم این نهاد توتال اینستیتوشن، یک، آیا توتال اینستیتوشن نهاد تمامیت خواه هست؟ و اگر هست چگونه هست؟ و بعد این نهاد رو در ایران من مورد مطالعه قرار بدم. من یه روشی رو پیشنهاد کرده بودم که در مطالعات قبلی هم بهش اشاره کرده بودم. گفتم یک، ما کل آموزش عالی رو باید به صورت یه سیستم ببینیم، نه اینکه فقط به عنوان مثال بیایم نظام سیاسی رو یه سیستم ببینیم. اگه شما و مخاطبان یک دایره بزرگ رو در نظر بگیرید، این رو بگیم مثلا نظام سیاسی، این دایره در داخل خودش دوایر دیگری رو هم جای داده در دل خودش. مثلا یه دایره هست دایره مثلا دولت، یه دایره هست مثلا وزارتخانه ها، یه دایره. همینجوری این دوایر رو ما چیکار کنیم؟ هر کدومشون رو به صورت یه سیستم ببینیم که به صورت معناداری به همدیگه متصل هستن. اگر شما یک دونه از این دوایر رو یا یکی از این سلول ها رو در نظر بگیری، در داخل اینها باز مثلا سلول ها، زیر سلول ها یا زیر دایره هایی رو شما میبینید. اگر نظام آموزش عالی رو یا وزارت علوم رو یک دایره بگیریم، یه سیستم بگیریم، در داخل این دانشگاه ها و پژوهشگاه ها رو هم شما قرار بده در سرتاسر ایران. اگر شما بتونید در یک جزءش که مثلا من در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، یک جزءش رو مطالعه بکنی، حالا اینجا پرسش ها، شما هم میتونی انقلت وارد کنی بگی نه اینطور نیست آی میری، من میگم امکان داره شما یک جزء رو به صورت یک سیستم ببینی، کارکرد این رو مورد مطالعه قرار بدی و بعد این رو بتونی تعمیم بدی به کل سیستم. یعنی شما نگاه بکن، اگه بخوایم ارگانیک نگاه بکنی، اگه یک سلولی در بدن کش کار کردی داشته باشه، یقیناً این کش کار کردی کل ارگانیک بدن رو تحت تأثیر قرار میده. و اگر این یک سلول مداوا بشه یا به گونه ترمیم بشه، یعنی شما مداخله بکنید ترمیمش بکنید و بعد دوباره شروع بکنه به کارکرد درست، این کارکرد درست تمام ارگانیک بدن رو تغییر خواهد داد و متحول خواهد شد. حالا من چگونه میتونم دسترسی داشته باشم به اطلاعات؟ من که میگم من نوعی یا شما، خب دو راه هست. یه راه اینه که شما برید و این اطلاعات رو بتونید پیدا بکنید. در جایی مثل ایران اطلاعات، حتی اینکه مثلا حقوق ها، منابع مالی چگونه توضیح میشه، محرمانه است. مثلا رئیس چقدر حقوق میگیره، یعنی چقدر حقوق رسمی میگیره و چقدر درآمدشه، و بعد چقدر به عنوان مثال بودجه یک پژوهشگاه به صورت شفاف و این بودجه ها چگونه توضیح و باز توضیح میشه، معیار توزیع اینها، همه اینا تقریبا محرمان است اگه نگم 100%. ولی یه نکته ایه، نکته اینه که هم جامعه شناسان یا به صورت خیلی کلی بگیم در علوم اجتماعی روش های گوناگونی وجود داره برای اینکه شما بفهمی در این سیستمی که قرار گرفتی، این سیستم کارکردش چیه، چجوری داره کار میکنه، آیا امکانش هست شما این رو مورد مطالعه قرار بدی، و بعد از اونجا برسی به همون مفهوم ایده دانشگاه که شما مطرح میکنی و اینکه آیا ما در یک سیستمی زندگی میکنیم که سوژه دانشگاهی رو منقوب میخواد، نه سلف اکچوالایزد به معنای خودشکوفا، پرسشگر، کنجکاو، منتقد، مطالبه گر، به دنبال اینکه یافته های خودش رو از حالت محلی به حالت ملی و بعد به حالت جهانی در بیاره و دائما در حال چی میگن رفت آمد بین این سلایه باشه. یکی از راه ها تجربه زیست است. یعنی شما میای، من میگم آقا من میری 12 سال یا 11 سال و نیم، 12 سال در پژوهشگاه علوم انسانی زندگی کردم در یکی از این دوایر که جزو دایره بزرگ نظام آموزشی ایرانه. در سطوح مختلف تجربه زیسته پیدا کردم. یعنی مواجهه من مثلا با 4 مدیر گوناگون که بر پژوهشگاه ریاست کردن و بعد ارتباط اینها با به عنوان مثال وزارت علوم به معنای قلب تپنده آموزش عالی ایران و نوع توزیع منابع در مثلا پژوهشگاه یا در آموزش عالی، اینها رو در طی 10-11 سال من تجربه کردم. مثلا دانشجوها چگونه توزیع میشن، مثلا میگم رساله ها چگونه توزیع میشه، مقالات چگونه به عنوان مثال ارزیابی میشه. یعنی شما نگاه میکنید توی یه سیستم دانشگاهی یکی از راه های ارتقا اینه که شما بتونید مقالاتت رو در مجامع علمی بفرستی، مثلا توی نشریات چاپ بشه. میشه به عنوان مثال 10 سال شما در ایران باشی ولی بخوای یه مقاله چاپ بکنی به صورت درست، یعنی بنویسی بفرستی داوری بشه چاپ بشه، چاپ نشه. ولی اگر چی میگن رفاقت داشته باشی، رابطه داشته باشی، چاپ میشه. خب این نشون میده این سیستم توش یه چی میگن باگ داره دیگه، یه جایی سیستم کار نمیکنه. هیچی بسرم صحبت. اینجا یه نکته پیش میاد، اون نکته اینه که فکر میکنم این رو آقای علی محمد ایزدی هم بهش اشاره کرده بود در اون کتاب فکر کنم علل توسعه نیافتگی در ایران. یه مفهومی داره بهش میگه که ما مدل‌های مختلفی از رابطه داریم. یکی از مهمترین ساختارهای جامعه ایران مدل رفاقتیه. ببین رفاقت شاید یکی از زیباترین محصولات یا محصولات فرهنگ ایرانیه که کمتر هم شاید در جاهای دیگه دیده بشه. نه اینکه رفاقت وجود نداره، ولی کمتر دیده میشه اونجوری که در جامعه ایران هست. ولی جالبه که همین خصیصه بسیار خوب و نیکو و پسندیده جاش تو جامعه ایران عوض شده. یعنی به جای اینکه در عرصه خصوصی با منابع خصوصی خودت شما رفاقت رو پیش بیاری، بست بدی، توسعه بدی و در عرصه عمومی یا عرصه سازمانی عقلانیت باشه و اگه به زبان دینی بگیم تقوای سازمانی داشته باشی، دقیقا جا اینها عوض شده. یعنی شما اون اصل رفاقتی رو آوردی تو سازمان و اصل تقوا رو بردی تو عرصه خصوصی، و اونم توی جمهوری اسلامی. جالبه، یعنی بیت المال رو، بیت المال فقط پول نیست که، وقت، منابع، منزلت، مکنت، هر چیزی که برای جامعه هست و در سازمانه، در بسیاری از سازمانهای آکادمیک ایران میبینی اصلی که باعث پیشرفت تو میشه یک اصل رفاقت بین مثلا تو و ریاست، بین تو و معاونت، بین تو و مثلا رئیس مدیر. 2 تبعیت، تابع بودن، مطیع بودن، منقاد بودن. اگه منقاد باشی و نسبت به بالاتری خودش در خودت در حالت منقاد گونه باشی، شما میتونی پیشرفت کنی. ولی اگر نباشی دائم در حال پسرفت خواهی بود یا مطرود میشی. از درون چنین ساختاری شما میفهمی که در این ساختار اساس بر این نیست که سوژه به وجود بیاد. یعنی اساس بر این نیست که یک من پرسشگر، من کنجکاو، من منتقد، من رهایی بخش بیرون بیاد و رابطه هایی که اینجا شکل میگیره برایند رابطه ها قرار از درونش یک من منقاد بیرون بیاره که نسبت به مسائل عمومی مصلحت عمومی بی تفاوت باشه و نسبت به سودجویی شخصی و منفعت فردی بسیار حساس باشه. یعنی درست برعکس، یعنی جایی که شما در صحنه عمومی باید دغدغه داشته باشی یا هم داشته باشی، اینکه دلنگرانی داشته باشی، اونجا باید تعطیل بکنی دلنگرانی تو و بعد در عرصه خصوصی شما به عنوان مثال تقوا داشته باش، دلنگرانی داشته باش، ولی در عرصه عمومی نداشته باش. حالا آیا از درون چنین ساختاری اساساً ایده دانشگاه، یعنی دانشگاه حداقل یکی از مقاصد اصلیش مسئله توسعه در دنیای مدرن بوده، آیا اساساً چنین امکانی در دانشگاه وجود خواهد داشت؟ چون مثلا میگیم ما حوزه های ما در طول قرون متمادی بر اساس این شکل گرفته بوده که معرفت دینی رو شکل بده و انسان رو و فرهنگ رو به سمت تعالی سوق بده و تعالی هم در پیوند با مفهوم آخرت شکل گرفته بوده. جهان، دنیا مزرعه آخرت بوده و نوع معرفتی که از منابع دینی می اومده قرار بوده انسان رو به اون سمت سوق بده. با تحولاتی که در دنیای مدرن اتفاق میفته، نهاد دانشگاه میاد به عنوان مثال به مثابه یه نهادی قرار میگیره که قرار پروگرس رو شکل بده، که از درونش دیولوپمنت، از درونش توسعه شکل بگیره که بشه موتور محرکه در دو ساحت نچرال ساینس، دانش‌های طبیعی، و نچرال سوشال ساینس، دانش‌های طبیعی انسانی. اینها در پیوند همدیگه قرار بوده مثلا جامعه رو، نیشن استیت رو به سمت پروگرس و پیشرفت سوق بده. حالا اگر در اینجا در چنین ساحتی انسان کنشگر و انسان کنجکاو وجود نداشته باشه، ایده دانشگاه یعنی به دنیا نیومده، از دنیا رفته.
ببینید، اگر ما فرض کنیم که ما اجازه داریم تشکیک کنیم که در ایران ما اصلا سیستم داریم یا نه، دقیق میفرمایید، بعضی جاها ما که نگاه میکنیم احساس میکنیم اصلا سیستمی وجود نداره، یک فرد یه سری ارتباطات داره، این ارتباطات از بیرون به شکل سیستم به نظر میاد. دقت میکنیم که اگه اون فردم مثلا به نحو طبیعی فردا از دنیا بره، خب اون ارتباطات هم دیگه نیست. اگه یه آدم دیگه هم بیاد جاش، خب میره اون ارتباطات خودش رو شکل میده. دقت فرمایید، یعنی آدم مثلا شاید شک میکنه که این چیزی که از بیرون سیستم به نظر میاد یک سری مناسبات ارتباطیه. حالا شما میفرمایید دوستانه، من میخوام یه تفسیر دیگه اینجا بذارم، اون سیستم به نظر میاد، یعنی همون اونجا که بله ما داریم بر اساس قانون داریم عمل میکنیم، بر اساس روابط عمل میکنیم، بر اساس ضوابط داریم عمل میکنیم، ولی در واقع که نگاه میکنیم انگار که این سنت عرفانی ما که در گذشته بوده، یه قطبی بوده، یه مرشد که ما تو این ادبیات عرفانی خودمونم میبینیم، تو تاریخ عرفانی خودمونم میبینیم، این اومده تو مناسبات جدیدم اومده خودش رو بازتولید کرده. دقت میکنی؟ یعنی ما انگار میریم میبینیم که اونجا یک قطبی هست، یه مرشدی هست و اونجا حالا یه مریدانی هستن و اینها دارن باز همون مناسبات دارن انجام میده. حالا ممکن اسم اینو بذاریم رفاقت، ممکن اسم اینو بذاریم که چیز، ولی میبینیم که منافع اونجا داره توضیح میشه، منافع داره تقسیم میشه. حالا ممکنه اینجا پای مذهب و دین هم وسط بیاد، من نمیخوام اینو مخصوصش کنم به یه چیزی، ولی همین داره با تولید میشه در همون حال. ممکن هم اسمش رو بذاریم سیستم. مثلا که شما در مورد حوزه فرمودید، ببینید مثلا حوزه های علمیه ما، حالا که ما در ساعت شیعه داریم بحث میکنیم، میشه در ساعت اهل سنت هم بحث کرد، خب قرنها اینا داشتن فعالیت میکردن، ولی اینطوری نبوده که اونها قدرت رو در دست داشته باشن. دقت میکنید چی میخوام بگم؟ یه مناسباتی تو حوزه بوده، ولی موقعی که حوزه وصل میشه به یه چیز سیستماتیکی به اسم قدرت و حکومت، اون مناسباتی که تو حوزه بوده که تو جایگاه خودش هم شاید خیلی خوب بوده، ولی این موقع که میاد تو حکومت خودش رو با تولید میکنه، این ممکنه دیگه همون خوبی که تو حوزه داشته رو دیگه نداشته. بقیه فرمایید، من میخوام از این زاویه خدمتتون هستم، ممکنه همونم بلنشه بیاد تو دانشگاه همون مناسبات حوزویش رو بیاد تو دانشگاه تولید کنه. من نمیدونم اون واقعا اونجا ما میتونیم بگیم همون مناسباتی که تو حوزه هست، حوزه سنتی توی دانشگاه مثلا کشکارگردی ایجاد نکنه یا توی حاکمیت کشکارگردی ایجاد نکنه. اینو میخواستم شما از این جنبه بررسی بفرمایید.
ببینید این که ما آیا سیستم داریم یا نداریم، به صورت مطلق نمیتونیم بگیم داریم، به صورت مطلق هم نمیتونیم بگیم نداریم. و هیچ سیستم انسانی در روی این کره زمین بدون بهره ای از اون عامل انسانی نمیتونه وجود داشته باشه. یعنی ما وقتی مفهوم سیستم رو به کار میبریم، یه مقداری باید روی این مسئله تأمل کنیم که مثلا داریم در مورد سیستم یه ماشین یا یه خودرو صحبت میکنیم، اون یه اقتضائاتی داره که انم مثلا سیلندر و فلان و اینها همه دارن با هم دیگه کار میکنن و بدون عامل انسانی به صورت اتوماتیک کار میکنه. ولی وقتی این مفهوم سیستم رو از اون ساحت اتوماتیک و خودکار و اشیا آوردیم تو ساحت انسانی، یعنی در ساحت فرهنگ، جامعه، دین، سیاست، دانشگاه، یقین بدونیم که عامل انسانی خیلی مهمه و خیلی جایپای خودش رو دقیق روی اینها میذاره و این فرق نمیکنه چه تو ایران باشه چه در خارج از ایران باشه. ولی نکته اینجاست که مثلا این عامل انسانی چگونه داره بین ساختار و کنش داره ارتباط برقرار میکنه یا پیوند برقرار میکنه. مثلا وقتی من میام به عنوان مثال مدیر دانشگاه میشم، مثلا میگم در ایران آیا مدیر دانشگاه میشم بعد پسر خودم رو میارم میذارم مثلا معاون پژوهشی و بعد دختر خودم رو مثلا میذارم به عنوان مثال معاون مالی، بعد همسر خودم رو میذارم مثلا معاون فرهنگی مثلا؟ خب اگه اینجوری شد معلومه که اینجا ساختار انقدر ضعیفه که این کنش انسانی به صورت مطلق بر روی چی قرار گرفته؟ بر روی ارتباطات انسانی و ارتباطات مثلا ایلی خانوادگی قرار گرفته. خب اگه از این منظر نگاه کنیم، نه، ایران اینجوری نیست. یعنی ایران 100% اینجوری نیست که ساختارها کاملا ملغا شدن و اینجا مثلا ارتباطات خاندانی یا ایلی شکل گرفته. ولی در یه جای دیگه میبینیم که نه، اتفاقا مثلا من دیروز داشتم نگاه میکردم میدیدم که مثلا در ترکمنستان رئیس جمهور اونجا اومده مثلا پسر خودش رو گذاشته نمیدونم مثلا یه پستی مثل نخست وزیری. خب اینجا نشون میده که آقا اساسا بعد مردم هم هیچ اعتراض چیزی هم نمیتونن بکنن و ندارن. خب اینجا نشون میده که آقا کلا ساختار یه ساختار دیگه است دیگه. تو اون دانشگاهش هم حتما باید دختر رئیس جمهور رئیس دانشگاه باشه مثلا. ولی تو ایران میبینیم حتی اونایی هم که میخوان اینگونه رفتار بکنن مثلا با یه ظرافت خاصی این کار رو میکنن. چرا؟ چون ساختار وجود داره. ولی اینجا یه سوال پیش میاد و اون سوال اینه که حالا در جامعه ایران مثلا میگم در ساختار حالا آکادمیکش آیا بر اساس معیارهای ایلیه؟ میبینی نه، ایلی نیست، یعنی قبیله و ایل نیست، قوم و اینها نیست، ولی یه ظرافت هایی داره، اونو میشه فهمید. مثلا جریان ها در جامعه ایران خیلی مهمه. ببین انتخابات رو شما به صورت یه مثلا نهاد میتونی ببینی، ولی به صورت یه چی بهش میگم سمبول هم میشه دید. مثلا یه میادگاهیه که در اونجا در اون نقطه انتخابات یه شعائر اجتماعی صورت میگیره و جامعه خودشو تجدید میکنه، تجدید حیات میکنه. مثلا در انتخاباتی که یه اصولگرا به عنوان مثال رئیس جمهور میشه، شما میبینید ناگهان تمامی رؤسای دانشگاه ها از رئیس ها گرفته تا معاونان مثلا دانشگاه و پژوهشگاه همه عوض میشن. حالا استانداری و فرمانداری و اینا رو حالا من کار ندارم، حالا مشخصا رو دانشگاه میگم. اگه مثلا جریان اصلاحات بیاد دقیقا همین اتفاق میفته. خب من که توی پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی نشستم، 4 سال آقای احمدی نژاد رو دیدم، 8 سال آقای روحانی رو هم دیدم، نگاه میکنم اینم چه جالبه، اصلا ریاست های پژوهشگاه ها و دانشگاه ها و حتی به عنوان مثال توزیع منابع قدرت و حتی جذب چقدر منطبق با چی؟ با این جریان. این اگه شما به این جریان وصل باشی میتونی به عنوان مثال هم استخدام بشی، هم مدیر بشی، هم نمیدونم معاون بشی، هم رئیس بشی، نباشی نمیشی. خب اینجا نشون میده که ساختار وجود داره، ولی ساختار بر اساس جریان ها شکل گرفته و داخل خود جریان ها باز دوباره معیارهایی وجود داره. یکی از اون معیارها که به نظر من تمامی سیستم، نه فقط سیستم آکادمی بلکه سیستم نظام سیاسی کشور رو به صورت جدی تحت تأثیر خودش قرار داده، مفهوم نپوتیزمه، یعنی خیشاوند سالاری، یعنی خیشاوندان، ارتباطات خیشاوندیه، ایل و قبیله نیست، مثلا جوامع ایلی یا قبیله یا حتی قومی، ولی ارتباطات نپوتیزمی و یعنی همون خیشاوند سالارینه، این داره خودش رو باز تولید میکنه. مثلا اگه مجله ای میزنن، روزنامه ای میزنن، نمیدونم مثلا رئیس دانشگاه است، نمیدونم رئیس فلانه، رئیس سازمان بودجه است، اینا به صورت شبکه‌ای ولی مبتنی بر خیشاوند سالاری، یعنی اون چیزی که در ذهن ما بود آیا تعهد مهم است یا تخصص، که مثلا آیه مرحوم بازرگان و مرحوم بهشتی مطرح کرده بودن اوایل انقلاب، که یکی میگفت تعهد، یکی میگفت تخصص، بعد مثلا مرحوم شهید چمران اومد گفتش که تقوا، یعنی اگر کسی بخواد بین این دوتا معیار چیز کنه، تقوا رو باید معیار قرار بده. اصلا این بحثا دیگه نیست، یعنی شایسته سالاری و تعهد و تخصص و اینها مهم نیست، اون ارتباط خویشاوند سالار. شما یه نکته ای گفتی در مورد اینکه بالاخره تاریخ سرزمین ما در ایران یه ارتباط وثیقی با ساختارهای عرفانی داشته و این تفکر عرفانی مرید و مرادی به یه گونه با یک فرم دیگه در ساختارهای ما خودشو بازتولید کرده. اگه من بخوام این رو بیارم توی ساختار دانشگاه نگاه کنم، نظام آکادمیک ایران نگاه کنم، میبینم که نه، توی جامعه، یعنی حداقل در میدان، داخل گیومه میدان آکادمی، خب ما یه مفهومی داریم در جامعه شناسی بهش میگن کاریزما. واقعا در حوزه آکادمیک توزیع منابع و ارتباط ریاست با مجموعه خودش ارتباط کاریزماتیک نیست. مثلا وزیر علوم ایران هیچ وقت کاریزماتیک نبوده، اتفاقا بر اساس معیارهای بروکراتیکه و چون قدرت بروکراتیک وجود داره، ساختارها به صورت سلسله‌وار و هایرارکیکال، یعنی از بالا به پایین تعریف شده، شما این مفهوم رئیس رو داری، مفهوم حوزه ریاست رو داری، پس معلومه یه ساختاری وجود داره، سیستم وجود داره، ولی این سیستم در خدمت اعتلاء کشور نیست، در خدمت اعتلاء و ارتقای نظام علم ایران نیست و به دنبال این نیست که اجتماع علمی شکل بگیره، که این اجتماع علمی بتونه پرسشگری بکنه، بتونه نقادی بکنه و بتونه راه بکشایه. نه، اصلا دنبال این نیست، دنبال اینی که از بالا به پایین فرمان صادر کنه، وقتی فرمان رو صادر میکنه کسی از فرمان سرپیچی کنه مجازات میشه. مجازات هم این نیست که به عنوان مثال فلکش بکنن، نه، روش های گوناگونی برای مجازات وجود داره. یکی از اون روش ها به عنوان مثلا خود ساختار جذب و استخدام در ایرانه. میاد مثلا پیمانی آزمایشی رسمی، آزمایشی رسمی نمیدونم قطعی، بعد تازه وقتی وارد میشی تازه خود این هم باز یه شیوه های دیگری وجود داره. پس میبینی نه اتفاقا سیستم وجود داره، ولی بحث بر سر اینه که خروجی این سیستم میخواد چی باشه. اگه ما به دنبال این هستیم، دفعه پیش هم صحبت کردم، دفعات پیش هم گفتم، در جاهای دیگه هم اشاره کردم، ببین یه اتفاقی در جامعه ایران افتاده، چه شما دوست داشته باشی چه نداشته باشی، چه موافق باشی چه مخالف باشی، اون اتفاق نقطه عطفی در تاریخ معاصر این کشور و اون انقلابه. انقلاب سال 57 در این کشور اتفاق افتاده. این انقلاب یه گفتمانی داره و اتفاقا یه متونی تولید کرده، یعنی پیش از اینکه این انقلاب اتفاق بیفته حداقل 30 سال 40 سال قبلش شروع شده، مثلا بعد از شکست نهضت ملی نفت یا حتی پیشتر از اون یه ادبیاتی متونی تولید شده، یه گفتمانهایی ایجاد شده منجر شده به انقلاب، و بعد خود انقلاب متون گوناگونی رو باز تولید کرده، خلق کرده. این متون به یه چی میگن، یه چتری رو درست کرده، یه جهانبینی رو درست کرده، یه گفتمانی رو شکل داده یا گفتمانهایی رو شکل داده که ما با اون از مفهوم گفتمان انقلاب استفاده میکنیم. گفتمان انقلاب یعنی چی؟ یعنی هر نسلی، چه این حکومت باشه چه این حکومت نباشه، چه 100 سال دیگه 200 سال دیگه این مردم به این شکل باشن نباشن، به انهای گوناگون این روایت رو هی باید مرور کنن، به هی باید چیکار کنن، هی بازسازی و بازسازی و بازسازی و بازسازیش بکنن. 200 سال از انقلاب فرانسه میگذره، ولی هنوز که هنوزه وقتی به عنوان مثال میخوان کنش و ساختارها و نهادهای جامعه فرانسه رو بسنجن، محک بزنن با آرمانهای انقلاب فرانسه در قرن 18 میسنجن، میگن چقدر با لیبرته، چقدر با اگالیته، چقدر با فراترنیته، چقدر با برادری، با برابری، با آزادی در سطوح مختلف نسبت داره. و در جامعه ایران هم این انقلاب، گفتمان انقلاب، یه ایدئال‌هایی رو تعریف کرده. حالا سوال اینجاست، ایده دانشگاه در ایران که انقلاب کنش رو، کنش آری از خشونت یا کنش آری از منقادگری، کنش آری از سرکوب رو رها کرد، حداقل ترسیمش کرد در اون 7-8 ماه اول یا یک سال و نیم اول، تمام فضای ایران رو گرفته بود. قبل از تأسیس جمهوری اسلامی تمام فضای جامعه ایران رو گرفته بود. این نهادهایی که امروز ما ساختیم چقدر نسبت داره با اون کنش انقلابی؟ کنش انقلابی نیست که اسقاط نظام بکنی، یعنی کنشی که معطوف به امر رهایی بخش باشه، نه امر رهایی بخش فردی، بلکه نهادهای جامعه به گونه ای باشن که بتوانن جامعه رو ارتقا بدن و بتونن فضایی ایجاد بکنن که انسان به خود شکوفایی برسه، انسان به قول ابراهام مازلو میگه wonderful possibilities، یعنی اون امکانهای زیبا و شگفت انگیز انسان بتونه اونها رو در خودش و در پیرامون خودش و در جامعه خودش محقق بکنه. اگر از این منظر شما نگاه بکنید، نهاد دانشگاه به معنای عام کلمه، نه فقط مثلا پژوهشگاه ما یا دانشگاه یا اون دانشگاه اینو، نه، به معنای عام کلمه در ایران معطوف به رهایی بخشی نیست، اتفاقا سوژه آکادمیک رو سرکوب شده میخواد و در سرکوبه که میتونه اونو مدیریت کنه. وقتی اون رو منکوب کرد، از خودش تهی کرد، او رو بیخود کرد، او رو منزوی کرد، او رو تبدیل و تقلیل به یک فرد کرد، نه به یک صنف، نه به یک اجتماع علمی، نه به یک جریان، نه به یک به عنوان مثال سنت. اجازه نده این سنت ها شکل بگیره. وقتی او رو تقلیل داد به یک فرد مفلوک به حاشیه رانده شده، یه مطرود که فقط منتظر این باشه که پایان ما حقوقش رو بگیره و آسه بیاد و آسه بده که رئیس شاخش نزنه، به این تبدیل شد، میگه جایزه بهش میده، پاداش بهش میده، تشویقش میکنه، یه پست بالاتر بهش میده، از این پست ورش میداره میذاره اون پست، مشاورش میکنه، معاونش میکنه، لانسش میکنه، حتی برای وزارتخانه میفرسته تو اون یه پست، تو این پست. و این خودش نشون میده به دیگران که ببین مسیر ارتقا اینجوریه. اگه بیای نقادان نقد بکنی، از خلاقیتت استفاده بکنی و بیای بگی که بین این امر فردی که برای من اتفاق افتاده و امر جمعی که داره شکل میگیره یه نسبتی وجود داره، به قول سی رایت میلز میگه تخیل جامعه شناختی اون لحظه شکل میگیره که جامعه شناس متفکر میتونه بین امر فردی یا اون ساحت شخصی و امر جمعی یا اون سوشال امر اجتماعی یه نسبتی برقرار کنه. ببینید خودکشی تا اوایل قرن بیستم توسط بسیاری از روانشناسان به عنوان یک امر فردی خاص و منتسب به ذهن یا اون سایکی و روان افراد تحلیل میشد. اگه یکی خودکش اقدام به خودکشی میکرد، میگفتن آقا این فرده که داره خودکشی میکنه. یکی از شاهکارهای امیل دورکایم این بود که نشون بده که اتفاقا این چیزی که میگی شخصی ترین و خصوصی ترین اقدام فردیه ریشه های جمعی داره. اتفاقا در جامعه باید این رو شناخت. چرا یه فرد خودکشی میکنه؟ به خاطر مثلا میگم مولکول های ذهنش نیست، به خاطر نمیدونم تخیلات و توهمات ذهنش نیست. جامعه یک مسیری رو در پیش روی آدم ها میذاره، نهادهای جامعه، قدرت، ثروت، اون ایدولوژی حاکم، که فرد رو سوق میده به انزوا، فرد رو سوق میده به طرد شدگی. اگه شما بتونین ارتباط رو برقرار کنی و نقادانه بیاندیشی، اون موقع میبینی آقا اصلا نهاد دانشگاه در ایران مثلا میگم ضد زنه. نهاد دانشگاه در ایران به هیچ وجه اجازه نمیده یک زن سوژگی زنانگی خودش رو نشون بده، یعنی بیاد به مسابه یک زن به مسائل بنگره، از چشمنداز زنانگی خودش نگاه بکنه. یه زن خوب مثلا در دانشگاه ایرانی زنیه که بتونه ارزش‌های مردانه رو در خودش نهادینه بکنه.
من چند تا مثال میخوام بزنم خدمتون، چون من علاقمندم که بحث رو انزما میکنم. به طور مثال دانشگاه امام صادق که یه دانشگاهیه که بعد از انقلاب تمام ساختارش شکل گرفته، شما ببینید عملا اون دانشگاه تا زمانی که حالا آقای آیت الله مهدوی کنی هم زنده بله آیت الله مهدوی کنی هم زنده بودن، به صورت یک دانشگاه خانوادگی اداره می شود. این حتی کاملا با تو موافقم که جریانات سیاسی سعی میکنن نیروهایی که به نزدیک به خودشون هستن و توی دانشگاه جذب کنن، حفظ کنن یا احیا کنن، که همین اخیراً هم که یه سری اختلافات پیش اومده بود تو ساحت علوم اجتماعی که یکی از اساتید متهم شده بود به اینکه کار تقلب انجام داده، اون استاد یه بیانیه‌ای منتشر کرد و گفتش مثلا فلان فرد هم تقلب کرده، که اون فرد خودش یه چهره حالا سیاسی، نزدیک به یه جریان سیاسیه که حالا اون فرد عملا نزدیک به یه جریانی هم هست توی گروه سیاسی، حالا این تو فضای علوم اجتماعی هست. میخوام بگم که این مواردی که شما میفرمایید براش مصداق هست، ولی از یه طرف من فکر کنم ما باید نقش صنف هم در نظر بگیریم. یعنی بعد انقلاب اسلامی با توجه به اینکه شما میفرمایید ما باید هر چند وقت یا هر چند نسل بپردازیم به اون ارزش های اول انقلاب، باید ببینیم آیا تو ارزش های اول انقلاب بود که مثلا یک صنف، حالا بگیم مذهبی بگیم دینی، با اون آرمان های اولیه انقلاب و با شرایط کنونی انقلاب مثلا چه جایگاهی در جامعه، مدیریت جامعه یا داشتن پست ها داشته باشه. دقت می‌فرمایید. از طرف دیگه میخوام بگم که همین بحث نسل رو که شما فرمودید، آیا به نظر شما الان با توجه به اینکه شما میفرمایید ما الان سیستم هستیم، این سیستم اجازه میده نسل بعد بیان کارو دست بگیرن؟ دقت می‌فرمایید. یعنی میخوام بگم که موقعی که ما داریم از سیستم داریم صحبت میکنیم، از کدوم سیستم داریم صحبت میکنیم؟ باز موقع که ما داریم حرف از سیستم میزنیم، الان این سیستم داره ذیل اون صنف داره تعریف میشه. اگه ما بخوایم اینو نگاه کنیم، ابن نداره. شما میگه که ما باید بازنگری کنیم خودمون رو با ارزش ها و شعارهای اول انقلاب چک کنیم ببینیم که اونا محقق شده نشده.
نه اصلا اشتباه نگفتم با اون شعارها. ببین من اصلا مفهوم شعار رو به کار نبردم، گفتم گفتمان انقلاب مبتنی بر آزادی بود، عدالت بود، توحید بود. توحیدم نه اسماء الله، یعنی وحدت نوع انسانی. وحدت نوع انسانی یعنی چی؟ اونم نه به معنای عرفانی. یعنی آقا جامعه باید، به عنوان مثال میگم، در حوزه اقتصادش نمیتونه به گونه ای رفتار بکنه که یه عده ثروتمند باشن، یه عده فقیر باشن و بعد بگه آقا ما هممون امت هستیم و یک وحدت امت باید داشته باشیم. در جایی که چنین فاصله ای باشه اصلا امت شکل نمیگیره. اونجا نمیشه صحبت از توحید کرد، نمیشه از جامعه توحیدی صحبت کرد. با شعارها نمیگم.
برداشت من از فرمان شما اینه که عدالت، بله بله، برداشت من از فرمان شما اینه که عدالت و اینکه حقوق افراد احقاق بشه، این مقدم بر توحیده. به این معنا که اگه جامعه ما یک جامعه ناعادلانه هست، یه جامعه هست که حقوق افراد به اونها داده نمیشه.
نمیدونم یادت میاد یا مثلا حتما شنیدی، همون اوائل انقلاب یکی از سروده ها یا یکی از به قول شما شعارها این بود که الملکو یبقا بالکفر ولا یبقا بالظلم. یعنی یک مملکت، یک سرزمین، یک نظام، یک پادشاهی، هر چی اسمشو میخوای بذاری، با کفر میتونه تداوم داشته باشه ولی با ظلم نمیتونه تداوم داشته باشه. یعنی اگه شما میخوایید،
بله من موافقم با فرمایش شما، بله من موافقم با فرمایش شما. یعنی با توجه این موردی که شما میفرمایید، اگر جامعه ما یه جامعه ظالمانه باشه، یه جامعه بی عدالتی باشه، اینو ما نمیتونیم بگیم این جامعه توحیدیه. من با این فرمایش شما موافقم.
اگه شما یه جامعه داشته باشی که طرف برای اینکه بخواد مینیمم اگزیستنس، یعنی اون حداقل زندگیشو داشته باشه، مجبور به فروش کلیهش بشه یا به فروش بچهش بشه، خب این جامعه رو تو نمیتونی به عنوان مثال بگی یه جامعه توحیدیه. اینم باز حرف من نیست، حرف آقای بهشتیه. میگه اگه در یه جامعه تمام در و دیوار اون جامعه رو شما با آیات قرآن بپوشونی ولی شکاف طبقاتی اونقدر زیاد باشه که نفس نشه کشی، این جامعه اسمش جامعه قرآنی نیست، اون جامعه جامعه لجنه. اینو من نمیگم، با اینو ما میگم گفتمان انقلاب. یعنی یه سری ایده ها و ایدئال ها داشت و اون ایده ها و ایدئال ها ایدئال های متعالی انسانی هست. حالا اگه امروز ما بهش عمل نکردیم یا به این وضع دچار شدیم یا دیگران عمل نکردن، این به این معنا نیست که اون ایده ها بده. آخه امروز تو فضای جامعه ما، شما تو فضای مجازی هستی دیگه، دائم مثلا هی برای شما چیز میاد، مثلا نمیدونم زمان شاه رو نشون میده، زمان نمیدونم رضا شاه رو نشون میده، بعد زمان انقلاب رو نشون میده، بعد انقلاب جمهوری اسلامی رو نشون میده، بعد میگه خب ببین تو لایق این بودی یا لایق اینی. یعنی میخواد بگه آقا انقلاب کار بدی بوده، یعنی تو اشتباه کردی که انقلاب کردی، غلط کردی که انقلاب کردی. انقلاب یعنی چی؟ باید برگردیم به آنسیان رژیم، برگردیم به اون رژیم قبل. رژیم قبل یه رژیم موروثی بود. حالا اصلا ما کاری نداریم درآمد ما چقدر بود، درآمد ما چقدر نبود، کم بود زیاد بود، حالا وارد چی میگم مصادیق نمیخوام بشم، ولی بحث بر سر اینه که انقلاب به معنای این بود که ما میخواستیم یه ایدئال‌های متعالیه‌ای در جامعه داشته باشیم. آقا توش برابری باشه، آزادی باشه، آزادی بیان باشه. اگر امروز نیست، راهش بازگشت به گذشته نیست، راهش بازگشت به اینه که ما این نسبتمون با این ایدئال ها چی شده، با اون ایده ها چی شده. راهش غلط کردن نیست، راهش اینه که چه کاری کردیم که به این راه غلط افتادیم، حداقل در مقام نظر بتونیم تبیینش کنیم. این که شما در
مورد خبرگان
گفتی، نمیدونم تو جلسات پیش بود اشاره کردیم تو صحبت ها که ما 5 گرایش در خود اسلامگرایی داریم. مثلا در گرایش اسلام، مثلا اسلامگرایی دموکراتی که نماینده اصلیش رو من آی طالقانی میدونم، آی طالقانی یه حرفی میزنه، میگه خبرگان به معنی این نیست که تمام فقهایی که خبره هستن تو فقه اونا بیان تو خبرگان بشینن، تمام صنوف و اصناف جامعه خبره هاشون برن تو مجلس خبرگان. خب شما وقتی اومدی خبرگان رو تبدیل کردی به این، خب معلومه از پتانسیل بسیار عظیم جامعه خودتو محروم کردی. مثلا میگم کسی که در حوزه جامعه شناسی خبره است، یا کسی که در حوزه روانشناسی خبره است، یا کسی که در حوزه تجارت مثلا خبره است، خب این کجا باید بره؟ چرا نباید این اینجا باشه؟ خب نشون میده شما اومدی ساختار رو به یه گونه ای تعریف کردی که از پتانسیل عظیم جامعه خودتو محروم کردی. خب هر جا هم شما بیای خانه رو، یک عمارت رو روی یه ستون بنا کنی، معلومه اون خونه وای نمیسته. حالا تو هی بیا بگو آقا این خونه خونه خوبیه، این خونه خیلی زیباست، منم نمیگم زیبا نیست، میگم آقا خونه رو یه ستون وای نمیسته، 4 ستون میخواد، 6 ستون میخواد. یه نکته رو فقط بگم و اون نکته اینه که بین 12 بهمن 57 تا فکر میکنم اوائل سال 59 یا حالا بگیم اواخر سال 59، نه اول سال 60، اوائل سال 60 که منجر به شورش های خیابانی و سازمان مجاهدین و اینها میشه و قتل عام و کشت و کشتار تو خیابون ها میشه، اون 1.5-2 سال از نظر تقویمی به نظر من 1.5-2 ساله و مخصوصا اون 7 ماه 8 ماه اول، یعنی اونجایی که امام در پاریسه تا میاد 12 بهمن تا 22 بهمن که در ایران میاد و بعد تا تأسیس جمهوری اسلامی و آرینه و بعدش که تا حدود سال 59-60، زمان خیلی کوتاهیه، ولی به نظر من از نظر تقویمی درسته 1 سال 2 ساله یا 3 ساله، ولی از نظر زمان اجتماعی به نظر من 300 سال بوده، 200 سال بوده. اگه کسی میخواد بفهمه انقلاب چی بوده، باید رو این 1.5-2 سال 3 سال حداقل بین 57 تا 60 رو کامل روش تمرکز کنه. اونجاست که هنوز نظام شکل نگرفته، ولی ایده ها به نام ایده های انقلاب، مثل که جامعه ایران از 3 اسفند 1299 که انقلاب مشروطه سرکوب میشه و استبداد رضا شاه به دنیا میاد تا سال 57 که حالا مداخله امریکایی ها و شوروی ها و انگلیسی ها و مسائلی که در جامعه ایران اتفاق افتاده بوده، یعنی قریب 58 سال، مثل اینکه یا 57 سال جامعه ایران منجمد شده بوده، ناگهان رها شده و این افکار ذهن جامعه ایرانی داره خودشو نشون میده. به نظر من رو این مدت باید، یعنی متونی که اونجا درست شده، چی میگن، مقالاتی که نوشته شده، کنش هایی که خودشو نشون داده، سخنانی که گفته شده، حرفایی که زده شده، اتفاقاتی که افتاده، مناظره هایی که افتاده، آینه تمام نمای امکاناتی که جامعه ایران داشته. این به نظر من نکته مهمه. باید روش تأمل کنیم.